مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنى، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول المقصف الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو البصير.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت جلیل که له الاسماء الحسنى. دوستان گرانقدر، سلام و درود بر شما. برنامه اسماء الحسنى را می شنوید که در این برنامه سلسله مباحث عرفانی حکیم فرزانه آیت الله محمد شجاعی تقدیم شما می شود در باب اسماء و صفات الهی، و این 11 برنامه است که جلسه بحث آن در تاریخ 14 شهریور ماه 1360 برگزار شده است.
جلال اسماء جلال در دو جلسه گذشته مطالبی صحبت با حدودی که از کلیات مسائل مربوط به صفات جمال و جلال از اون کلیاتش با خبر بشیم، چون جزئیات اسماء جمالی یا جزئیات و خصوصیات هر کدام از صفات جلال اون مسئله بحث طولانی است که یکی صفات جمال مطرح بشه که هر صفتی یعنی چه و جلواتش در وجود چیست، چه در جانب صفات جمال و چه در جانب صفات جلال. مطرح کردن یکی صفات و خصوصیات هر کدام از صفات و جلواتی که هر کدام از صفات در وجود دارن این خودش بحث طولانیست. مثلا جلوی عزیز چیست در جانب جلال، قاهر چیست، قهار چیست، نمیدونم عالی چیست، اینا خوب بحث طولانیست. یا همینطور صفات جمال، یکی صفات جمال را مطرح کردن و معنیشون گفتن، خصوصیاتش بیان کردن و کلماتش را در وجود تحریف کردن، مسئله طولانیست. این دو جلسه که ما صحبت کردیم که امروز هم انشاءالله در ادامه اون بحث ها مطالب گفته می شود در خصوص کلیات مسائل مربوط بر صفات جمال و جلال است. یعنی کلن صفات جمال چه نقشی دارد، چیست و جلواتش چگونه است، آثار و خصوصیاتش چیست و صفات جلال چیست، کلی صفات جلال چه حسابی در وجود دارد، آثارش چیست، خصوصیاتش چیست و مخصوصا نقشش در ربوبیت و تربیت موجودات چیست. در کلیش بحث میکنیم، فراموش نکنیم. دو جلسه گذشته از مسائل کلی صفات جلال و جمال یا اسماء جمال و جلال مطالب گفتم. من حالا در دنباله اون مطالب به موضوعات دیگر اشاره میکنم که انشاءالله باز تدبر میکنم که اسمت باز انشاءالله معرفت براتون عاید میشه. حالا مقدمتا برای این که باز از آثار کلی صفات جلال چیزی روشن بشود، مقدمتا به این مسئله باید توجه داشته باشیم که قرآن کریم در آیات متعددی یک مسئله اشاره میکند. قرآن کلی متون اسلامی، حالا از قرآن هم بگذاریم سوی روایات و قطعاتی که از مناجات و دعاهایی که از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله اطهار سلام الله علیه اسماعیل وارد شده، از کل اینها یعنی از آیات، روایات و قطعات دعاها و مراجعات ها که همیشه دارای مزامین عالی توحیدی و عرفانی است، اون شش کلیات و متون استفاده می شود، از همه متون استفاده می شود، این است که خلق از خدا محجوب نیست، اما خدا از خلق به نحو خاصی محجوب و محتجب است. به دقیق کنید، هیچ مخلوقی از خدا و خالق و ذات مقدس حق محتجب و محجوب نیست، اما به عکس خدا از مخلوقش محجوب و محتجب است. عکسش اینطور نیست، خدا محجوب از خلق است، اما خلق از خدا محجوب نیست. این بودش نقطه عمیقی است. اگر تفکر کنید، دو طرف وقتی با هم دوتا نشدن نقطهش عمیق‌تر میشه، یعنی با هم به ظاهر مثل که نمیسازن، دوتا نشدن منظورم نسازن، به ظاهر نمیساز. وقتی هیچ مخلوقی از خدا محجوب نیست، قاعدتا در دید سطحی اولی این مسئله به نظر میاد، وقتی هر مخلوقی در پیش خدا حاضر است و برای خدا حاضر است و در محضر حق است و در احاطه حق است و در محضر علم و احاطه حق است، این طور میگیم لازمه این مسئله از در دید سطحی این است که حق هم در پیش هر مخلوقی چه باشد باید مشهود باشد، باید مکشوف باشد. وقتی مخلوق برای حق مکشوف است، باید حق هم برای مخلوق مکشوف باشد. در صورت این طور نیست، خلق و مخلوق برای حق و خالق مکشوف است و هیچ گونه محجوبیت ندارد و محتجب نیست، اما از اون طرف وقتی حساب میکنیم خدا از خلقش و از مخلوقش یک معنی خاصی محتجب و محجوب است. اینجاست که به اصطلاح مسئله اسرارآمیز میشود و جای تأمل و دقت که چگونه است مخلوق محجوب نیست و او از مخلوق محجوب است. مخلوق از او محجوب نیست و مکشوف اوست، اما او مکشوف مخلوق نیست. اما این نیست هم یک معنی خاصی، یعنی وقتی میگیم خدا محتجب از مخلوق است، خدا محجوب از مخلوق است، در اون معنا که ما فکر میکنیم محجوب باشد نیست، محجوب است به حجابی که خود اون حجاب دقیق میکنید، محجوب است به حجابی که خود اون حجاب مستور از حق نیست. این مقدمه است. بریم سراغ یکی از خصوصیات صفات جلال. خدا محجوب از مخلوقش هست، اما اون حجابی که یا حجاب هایی که بین خدا و مخلوق هست که خدا را محجوب می کند از مخلوق، خدا را محتجب می کند نسبت به مخلوق، اون حجاب و حجاب ها از اون حجاب و حجاب ها که ما فکر می کنیم نیست. حجاب و حجاب ها ایست خود حجاب و حجاب ها مستور از حق نیست. دقت کنید، حجاب از بین مخلوق و حق، یعنی مخلوق حق از مخلوق محجوب است، اما به حجابی که مستور نیست. حالا این عین بیان حضرت حسین جعفر صلوات الله علیه است که می فرماید استتر به غیر ستر مستور. خدا مستتر است از خلق، اما نه با ستری که مستور از حق است، با ستری که مکشوف حق است. دقیقه، نه با ستر و پرده که خود پرده و ستر محجوب از حق باشد، بلکه با سطر و حجابی که خود سطر و حجاب مکشوف حق است. حالا این بیان خیلی خلاصی است از حسین جعفر صلوات الله علیه. حالا بیشتر می‌بینیم که بعد چی میشه معنیش. به هر صورت منظورم این بود که از متون اسلام استفاده می‌شود خدا خلق برای خدا محجوب است، اما خدا از خلق محجوب است. حالا شواهد اگه بخوام بگیم، شواهد در آیات قرآن زیاد است. حالا به چند تا از این آیات من اشاره میکنم که قرآن شما بخوانه زیاده. و ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، چیزی غایب نیست از پروردگار تو. و ما یعذب ان ربک، غایب نیست از ربوبیت و مقام رب و الله، مثقال ذره نه در زمین
و نه در آسمان چیزی قایب از او نیست و ما یعصب ان ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. در یه آیه میفرماید که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، خدا مخفی نمیماند برای خدا چیزی نه در آسمان و نه در زمین. و آیات زیادی که دلالت بر این دارد که همه چیز در پیشگاه خدا برای خدا حاضر است و هیچ چیزی محجوب از خدا نیست. این دو تا نمونه بود فقط. آیات زیاد است و همچنین روایات احادیث و هم که کاملا دلالت دارد هیچ چیزی محجوب از حق نیست. اما در مقابل نسبت به اون طرف، یعنی اون طرف که به اصطلاح خدا از خلق محجوب باشد، خدا از خلق محجوب باشد، اینم آیاتی داریم، مخصوصا یک سلسله از آیات که در خصوص انسان است و انسان هاست که محجوب است، اما این محجوب بودن را یه نحو خاصی و یک معنی خاصی بیان میکنه. قبال این آیاتی داریم که محجوب بودن خدا را از مخلوق، حالا قسمت آیات مربوط به انسان است، از انسان ها بیان میکنه، اما این محجوب بودن به یه معنی خاصی است. مثلا در قسمتی از آیات بیان میکند که اصلا مرتبه وجود دنیوی شما مشغول کننده شماست و حاجب بین شما و خداست. این البته در اون بحثی که من در دارالقرآن داشتم، اونجا اگر نمیدونم شما ها بودید کسی یا نبودید، اونجا نسبت به این مسئله در بحثی که این نبود بحث، ولی این مسئله من اشاره کردم که اصولا حیات دنیوی، حیات دنیوی یعنی این مرتبه از حیات و هستی که ما داریم که نامشان حیات دنیوی است، خود این رتبه حیات دنیوی خودش حجاب است بین انسان و خدا. و اصولا ما که دارای یک رتبه از حیات هستیم به نام حیات دنیوی، حیات دنیوی یعنی حیات پس هست به اصطلاح نازل، این حیات دنیوی خودش مشغول کننده است و خودش حاجب است، حاجب انسان است از خدا، یعنی خدا را محجوب میکنه برای انسان. مثلا من شما که موجودی هستین دارای مرتبه خاص از حیات که همون حیات دنیوی است، بالاخره ما هستیم دارای این حیات هستیم، حیات دنیوی است، ولی میگه خاصیت این حیات دنیوی این است که خدا را از انسان چی میکنه؟ خدا را از انسان محجوب میکنه. یعنی ما با این خصوصیات مایی فعلیمون، من با این خصوصیات من فعلی که دارم، اصلا خصوصیات من که اون حیات دنیوی من است یا رتبه وجودی و دنیوی فعلی من است، این خودش حاجب است، حق است و محجوب میکند حق را از من. یعنی حجاب چیه؟ حجاب خود رتبه حیات دنیوی است، یعنی خود این رتبه وجودی که الان داریم، این موجودیت فعلی که داریم، خود این موجودیت فعلی ما خودش حاجب است بین ما و بین کی؟ بین خدا. روی نکتهش دقت کنید، این یه مدار نکته عمیقی است که اگر اینو خوب بفهمید خیلی مسئله برای شما روشن میشه. من یک موجود هستم دارای اصطلاح موجودی، دارای یک واقعیت هستم، یک خصوصیاتی دارم، به خصوصیات فعلی من که نامش گفته می شود حیات دنیوی، موجود هستم ولی معدوم نه، موجود هستم، خود دقت کنید، یه موجودی هستم دارای خصوصیات که نام این موجود با این خصوصیات این است که این دارای حیات دنیوی است، یعنی حیات نازل است، بالاخره حیات است، موجود هستم، دارای خصوصیات هستم و من دارای حیات دنیوی هستم. این حیات دنیوی من خودش گرچه حیات است، اما چون حیات نازل است، این حیات نازل خودش حجاب بین خدا و بین من، یعنی موجودیت فعلی من، خصوصیت فعلی من، اون هفته که بحث میکردم مسئله من و خودی ها، این به اون مسئله میرست، منتها با یه بیان خاص ظریف‌تری که لحن قرآن است، موجودیت فعلی من بین من و خدا چیه؟ بین من و خدا حاجب، یعنی حجاب بین خدا و من خصوصیات فعلی منه، که اگر خصوصیات موجود فعلی من از بین بره، خدا از من محجوب نیست. اینم یک سلسله آیاته که در البته در خصوص انسان گفتم، از اون آیاتی که دلالت میکنند که خدا از خلق چیه محجوب است. نسبت به اون طرف آیات را خوندم، اونی که یکی دو آیه خوندم به عنوان شاهد که هیچ مخلوقی از خدا محجوب نیست، اما از این طرف خدا از مخلوق حاجب است. حالا فعلا از مخلوق هم از خود انسان ها صحبت میکنیم. آیاتی هست که میگوید که انسان در مرحله دنیوی به اصطلاح خدا سرش میره و از خدا محجوب است. خود این حیات دنیوی خدا را از انسان محجوب میکنه، خودش حجاب است. حالا این آیات مثلا یک آیه همه که فلا تغرنکم الحیات دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، یک آیه است میگه شما را فریب ندهد از خدا، یعنی خدا را شما نظر شما دور نکند که نبینید خدا را، که نیابید خدا را. چیزی دور نکند شما را از خدا؟ حیات دنیا. باید این حالا خیلی از خیلی ها اکثرا این افراد نادر اینجور آیات را بد معنی میکنند. خود دکرتونی که به نومتی در فرسن در تاگر آمشه اونجا گفتند خیلی ها این آیت را گفتند و شبیه این چند تا به همین نزدیک به همین در قرآن آیاتی هست. اینا را فکر کردم خدا میگوید دنیا شما را از خدا چیزی میکنه، دنیا برسته که میگه حیات دنیا، نه خود دنیا. خود دنیا مثلا مطرح نیست اینجا، بعد روی همه کلماتش دقت کنید. هر جا مسئله خیریم پیش میاد که میگه از خدا دورتون نکنه، از خدا خافلتون نکنه، از خدا فریبتون نده، محجوبتون نکنه، خدا را از نظرتون دور نکنه، همش حیات دنیا بوده نه خود دنیا. دقت میکنید حیات دنیا غیر از خود دنیا، دنیا یعنی مخلوقات، حیات دنیا اونم حیات دقت میکنید ادبیات میدوند حیات دنیا نیستن، حیات که خود حیات چیه؟ دنیا. خیلی صفت موصوف نه مضاف مضافه الحیات دنیاست. اگر میگو حیات دنیا یعنی زندگی مضاف بر دنیا، اون نیست. حیات که خود حیات چیه؟ دنیاست، یعنی حیات پسته، حیات نازده. دنیا صفت حیات خلاصه و گرور آور، حریب آور، منصرف کننده، اونی که از نظر دور میکنه خدا را و خدا را محجوب میکنه، فاعل این فعل ها کدومه؟ خود حیاته. لا تقول رو نکن الحیات، اونتا کدوم حیات؟ میگه حیاتی که خودش حیاتی که صفتش این است به حیات هست است، حیات دنیا. دنیا مؤنث ادناس یه ذره ادبی میدانه که ادنا یعنی پست، مؤنثش میشه دنیا. ادنا دنیا مانند افضل مثلا حوزنا بگیم احمر حوزنا بگیم خبر رو تفصیل بگیم در ادبیات عربی، ادنا مؤنثش میشه دنیا. حیاتی که ادناست، دنیاست یا ادناست، اون شما را از خدا، از خدا فریب نده. درش این حیات رتبه حیات دنیاوی فعلی ما فریب دهنده است از کی؟ از خدا. و ما حاضر حیات دنیا الا لهون و لعب نیست. این زندگی که حیاتی شما دارید، این حیات دنیای شما نیست مگر لهو و لعب. لهو و لعب هم در خود دقت کنید چیزی که انسان را از اون چی که باید بیابد و ببیند و دریافت کند و بخواهد و برسد مشغول میکنه، اون رو میگن چی؟ لعب. و اصلا معنی لعب و معنی لعب هم متناسب با همه. لعب همینه، لهو و لعب اون چیزی میگه که انسان را از اون مقصد اصلی، یافتنی اصلی، دیدنی اصلی، طلب کردنی اصلی و خواستنی اصلی چه بکنه؟ یه چیزی که هیچ واقعیت ندارد از اون خیلی بده به سوی چیز دیگه. میگن ده و ده خاصیت در دنیای نصف انسان را این طور بود، یعنی خدا را از انسان محجوب میکنه. و حالا یه آیه داریم که از اینها عجیبتره، اون این که هیچ اولم گشته برم که انه علا کل شیء شهید، میگه دیگه شما چی میخواهید برای به انسان ها میگه. حالا اینو رسول اکرم صلی الله علیه میفرماید که خدا از اون محجوب نبود و
برای چی میفرماید؟ برای ماها که خدا از ما نفسید. اون در حیات دنیا نبود، در حیات بالاتر بود، که حیات دنیا که ایجاب است، یعنی خودی و فعلی، موجودیت فعلی من که خصوصیات دنیاوی من است، خودش ایجاب بین من و اوست. او این ایجاب را ندار و در حیات عالی بود، حیاتی به حیات خدا بود. اون از اون دیدگاه خودش نگاه میکنه به ماها که در حیات دنیاوی گیر کردیم، و وقتی این که تیزی دیده خودش میگه که اولا میگه که در ربه که انها علا کل شهی شد، خدا ازش محجوب نیست دیگه، خدا ازش محجوب نیست در لحنه های دلگرد میدن، این که اولا میگه که در ربه آیا دیگه از این بیشتر دلیل میخواهید که باید نیست در خصوص خدا که انها علا کل شهی شهید، که او در همه چیز چیه؟ شاهد و شهید است. الان کلوشه شهید به همه چیز احاطه دارد، با همه چیز هست، شاهد بر همه چیز است. یه شما از این که بیشتر میخواهید دلیل برای خدا، یعنی بیشتر از این میشه که خود خدا برای همه چیز چیه؟ روشن. خود خدا برای همه چیز روشنه از دیدگاه رسول الله، اینطور که محجوب نیست خدا برای او، چون حیات دنیاوی ندارد، چون محجوب برای او نیست، میگه که آیا دیگه بیش از این روشن‌تر که خدا بر همه چیز شاهد و شهید است؟ الا قد مرتم الا اینهم فی مریت من لقاء ربهم. متوجه باشه که اینها حالا با این همه که خدا همه جا هست و بر همه چیز شاهد است، از دید خودش میگه اینا را حتی در لقاء خدا هم چیز هستند، شرط میکنن در لقای خدا. الا متوجه باشه این نه با کل شیء محیط، در همه جا محیط، به همه چیز اون چیه؟ محیط. خب این لحن آیه را دقت کنید، لحن آیه به اسمت زبان حال کسیست که خدا از اون محجوب نیست و حیات دنیا را ندارد، و بعد هم نگاه به انسان ها میکنند و بعد میبیند این انسان ها در پی خدا هستند، اون خدایی که برای اون روشنه و شاهد همه چیز است. ما تعجب میکنیم که اولا میشه به در پیش انها میشه شهید، شما چی میخواهید که به همه جا حاضر و همه جا ناظر مگر نمیبینه؟ تقریبا نمیشه. اون چیزی که مثلا میگوید که آفتاب آمد دلیل آفتاب در دلیلت باید از وی دومد، این اکسسیل آمد منظور این بود. نتیجه چیه؟ حالا اینجا این نکته هم بگم، اون این که الان خدا از ما هست، همین موجودات و از ما انسان ها محجوب، و ایجابی که هست بین خدا و ما و خدا را از ما محجوب میکنه، ما که از خدا محجوب نیستیم، او را از ما محجوب میکنه، این ایجاب چه شد؟ ایجاب بارد شد از موجودیت فعلی ما که نامش حیات دنیاوی ماست، رتبه دنیاوی ما خودش ایجاب است بین ما و خیلی. اگر رتبه دنیاوی را داشتیم خدا از ما محجوب است. منتها یه چیزی هست اونی که خدا فرمود مؤمنینی که آیات قرآن زیاد است، اونا که دعوت رسول الله و انبیاء رسول الله صلی الله علیه و آله بشری را قبول میکنند و به غیب ایمان میآورند، نمیبینند خدا را، نمییابند خدا را، ولی ایمان میآورند به غیب، میترسند از ده، این گناهی که دارن این گناهشون را بعد از مردن خداش میکنه، میآمرزه اینها را، اون حجاب را برطرف میکنه بعد از مردن. گناه چی بود؟ گناه همون حیات دنیا موجودیت فعلی بود، اونم بین بیان میگه اونهایی که ایمان نمیبینن خدا را، نمیگه ولی ایمان داره، انبیا میان میگن خدایی هست در همه جا حاضر، شما نمیگه چی چی الی آخر شیر چینام میگویند و ما هم ایمان میاریم. وقتی که اینا که شما تو آمدین را ترسوندی، ایمان آوردن، ایمان رو به غیب آوردن، اینها برای اینکه به خدا برسن، خدا از اینا محجوب نباشد، خدا گناه اینها را بعدها مشمول مغفرت میکنه. یه آیه من بگونم اینو دقت کنید، این که این نما تنظر من اتبع از ذکر و خشی از رحمان بلغی و بشر و به مغفرت سوره یاسین اضافه کنید، بگید سوره یاسین رو این نما تنظر من اتبع از ذکر، در تعبیر آیه خوب دقت کنید، تو انذار میکنی کسی را که تابع تبعیت از ذکر میکنی، یعنی ذکر منظور اون قرآن، و خشی از رحمان بلغی، از رحمان غایبانه، از اون رحمانی که غایب است از اینها، محجوب است از اینها، از اون چی میکنه؟ خشیت فرادی مومنی که آب عزت قرآن میشوند و میترسند، امام غیب میآورند و غیب از غیب خشیت دارند. اینها یعنی ماها میشون. اگر ماها باشیم، حالا معلومه ماها میشون گفتم که میگن ماها، اگر اتبع الذکر باشد خشیت رحمان بالغیب باشد سلامان کنه. اگر اینطور باشد الان مثلا ماها اگر باشیم، خدا کنه که انسان از اونها حالا باشد، چون مسئله تبعیت از ذکر و خشیت رحمان بیر غیر منتها نه رحمان میگاویم، رحمان از ما محجوب است، اما غایبانه ایمان آوردیم، میترسیم، تقوا هم داریم و تابع ذکرم هستیم. نیکه اینها را تبشر بود، اینجور افراد را اشارت بده به مغفرت و اجر کریم، که اینها مشغول چی میشن؟ مشغول غفران حق و اجر کریم میشه. بلکر اینا نحنو فی الموتا، اینجور مرده ها را ما بچه میکنیم، زنده میکنیم، یعنی مرده دارای حیات دنیوی را دارای حیات انسانی بالاتر بعدها اینها را میکنیم، یعنی بعدها منظورم اینه مغفرت که گناه اینا بخشیده میشه، همین گناهی که حجاب است از خدا بین انسان و بین خدا. بازم اینجا تأکید میکنم که بنابراین وجود موجودیت فعلی ما بزرگترین چی میشه؟ بزرگترین گناه میشه. که در بعضی از نوشته های بزرگان میبینید، این بزرگترین گناه عبارت است از موجودیت فعلی. اینا مقدمه بود. نتیجه این میگم آیات روایات زیاد، فقط برای که نمونه گفته باشم. اجعل نام بین عیدیم سدن و من خلقیم سدن ترشینا هم فهم لا نفسی رو مال ماست دیگه. البته ما هایی یاد گرفتید که اگر قدرت کردیم ما با کفار فرمونی نسیم، ما غایبانه ایمان آوردیم، تبعیت هم میکنیم، این گناه ما بعدها چی میشه؟ بخشیده میشه. کفار نیست که اینم ندارن، ولی از نظر محجوب بودن ما با کفار چی هستیم؟ فعلا در این حیات، در این حیات یکی هستیم، در باطن یکی نیستیم. یعنی اگر از اینجا گذشتیم البته اون گناه ما بخشیده میشه و راهی باز میشه و ایجاب ها برفرد میشه به اندازه. حالا منظورم اینه، این که میگید که در یاسین میخواند خاند وجه الان این در این عیدی سردن هم این خطر سردن در خیلی ها در اون لایو سنون این برای همه است. ها مثلا فکر نکنه دارن کوب پارست این سردی که بین ما و خدا هست که نمیبینیم، این فرقی نمیکنه کفارم و ما هم هر دو دار در سردی هست. پس کنم که یه آیه دیگه میگه که ولو ترا اذ المجرمون، دارم میکنم که خوب ذهنتون در این وادی اینو دار روشن میشه. این وادی است، من وادی تعبیر کردم، شما باید خیلی سردی در این وادی گم نشدید، دقت کنید که جای دقت دار متعمل رو کنید. من خودمون رو با کوپاری یکی کردم، از زمین تا آسمان با کوپار ما فرق داریم، ولی فعلا در حیات دنیا از نظر محجوب بودن حق از ما فرقی نیست. مسئله ایمان نیست، مسئله محجوب بودن حق از ما. صدی که بین خدا و انسان ها هست، ما بودن حیات دنیوی برای همه دار صاحبان حیات دنیوی هست، چون خود حیات دنیوی خودش صد است. آخر آیه بود که فهم لا یبصرون، اینا نمیبینن. چه چیزی نمیبینن؟ خدا را که باید ببینن. حالا در یک قیام آیه قیام بلو ترا از المجرمون ناکس و رؤوس این درب بهم، کاش ببینی اون زمان که مجرمون سرش انداختم پایین در نزد پروردگارشون، این درب بهم به پیشگاه خدا سرش انداختم پایین. بر چی میگن؟ این مال مجرمین ها. ربنا افسرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یه پروردگار دیدیم و شنیدیم، حالا ما را برگردان دوباره بریم و از اول مانند آدم های درست پیش بیان. دیدیم شدیم چی چیز را؟ اون چرا که باید ببینند و بشنند. در صورت فعلا موجودیت فعلی ما خودش حجاب است بین خدا و بین ما. بنابراین خدا از ما محجوب است و با از خدا محجوب نیست. خدا از ما چرا محجوب است؟ و حجابم بین ما و خدا فعلا چی بود؟ چی بود؟ خود ما بوده، یعنی مای فعلی، من در رتبه حیات دنیوی، من در رتبه بالاتر اگر برم این حجاب کنار بزنم خدا از من رفت نیست.
اینجا یه نکته باید من بگم مثل ما
نتیجه میشه که یک حجاب از دست دادیم خدا دیگه به اون صورت که باید برای ما چیز باشد مکشوف باشد مکشوف نیست به اندازه که حجاب را چی کردیم کنار زدیم چون رفتیم بالاتر باز در بالاتر یعنی رتبه بالاتر حیات انسانی بالاخره دارای بازی حیاتی هستیم یک مشخصات خصوصیات هستیم خصوصات خصوصیات خودش اون وقت حجاب است حجاب دیگریست که خدا را در مرتشه مکشوف باشد مکشوف نیست به اندازه که حجاب را چی کردیم؟ کنار زدیم چون رفتیم بالاتر باز در بالاتر یعنی رتبه بالاتر حیات انسانی بالاخره دارای بازی حیاتی هستیم یک مشخصات خصوصیات هستیم خصوصات خصوصیات خودش اون وقت حجاب است حجاب دیگریست که خدا را در مرتبه بالاتر از خود از انسان چی میکنه؟ در دید بالاتر از انسان محجوب میکنه دقت کنید خدا را در افق بالاتر از انسان چی میکنه؟ محجوب میکنه باز بریم به حیات بالاتر مثل محل سوم از حیات یعنی بالاتر ما بریم وقت دوتا حجاب کنار زدیم خدا از ما دیگه محجوب نیست اما باز در افق بالاتر چیه؟ محجوبه فاصله ای که حالا این نکته را دقت کنید فاصله ای که بین من و خدا فاصله که بین شما و خدا هست از مراتب ذاتی ما همه اینها این فاصله ها حجاب هاست بین من و بین خدا دقت کنید ذات هر چیزی حجاب خوده نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه ذات هر چیزی حجاب خود اون چیز است و هر چیز ذاتش در مراحل بالاتر را بگیرد باز حجاب ها به معنی بالاتر پیش میاد مگر اینکه موجود از ذات خودی خود در همه مراحل آزاد باشد اون وقتی خدا از اون موجود چیه؟ محجوب نیست آثار صفات جلالی اینجا را که فهمیدید خوب دقت کنید که توجه دار که ذات ما دارای مراتب است اگر به مراتب بالاتر بریم باز اون جنبه حجابی را داره منتها کم حجاب حیات دنیا خیلی حجاب ضخیم و کلفت و محکم و خدا را کلون از انسان چی میکنه محجوب میکنه اون چی که با این حجاب نیست خبری که نیست از اون عبارت است از خدا پولی محجوب است این حجاب را از دست دادیم به مراحل بالاتر حیات رفتیم یعنی از مراحل بالاتر ذات خودم برخوردار شدیم البته حجاب های اولی از بین رفته خدا از ما محجوب نیست اما باز خدا در افق بالاتر از ما محجوب است پس حجابی بین در دنباله همین روایت که الان نوشتید این طور بودی باید دوباره تکرار بکنم لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر و خلقه دنبالش امام اینجور میفرماید احتجب به غیر حجاب محجوب احتجب خدا محتجب شده است از خلقش محجوب شده است از خلقش اما نه با پرده که خودم پرده از خدا محجوب باشه نه با پرده که خودم پرده از خدا چیه محجوب نیست معمولا اگه چیزی بخواد از چیزی به چیزی و چیزی حجاب باشد خود اون حجابم معمولا محجوب میشه ولی چجور میشه بین من و خدا حجابی هست اما خدا این حجابی که بین من و خدا هست یعنی خدا را از من محجوب میکنه اون نکته که اول صحبتم گفتم اینجا یه مدار حل میشه حجابی که خدا را از من محجوب میکنه حجاب از بین من و خدا این خود این حجاب محجوب از حق نیست خود حجاب محجوب از حق نشد یعنی چی؟ یعنی محجوب برای حق هست خود حجاب محجوب برای حق شد منم محجوبم یا نه؟ محجوبی؟ اون وقت غالبا اون مسئله اول حل میشه من هیچ موجود خودش محجوب یعنی مخلوق از خدا چیه؟ محجوب نیست خدا از مخلوق محجوب است چرا؟ چون خود حجابی که بین مخلوق حق است حجاب محجوب از حق نیست خود حجاب محجوب نیست برای حق چیه؟ محجوب حق است وقتی خدا خودش محیط بر حجاب است، ماورای حجاب که من هستم به من همچی میکنه؟
احاطه دارم، پس من از خدا محجوب نیستم چون حجابم از خدا محجوب نیست، اما او از من در نتیجه همین حجاب چیه؟ محجوبه. به درم اون مفتی امام فرمان،
اگر حجاب محجوب بود از حق، منم از حق چی بودم؟ محجوب بودم. اما وقتی خود حجاب محجوب از حق نیست، منم از حق محجوب نیست. بعد دوبارش این عبارت که اول گفتم، مستطره به غیر سطر مستور، و استطره خدا استطار پیدا کرده است، اما نه با سطری که مستور است، بلکه با سطری که مستور نیست. یعنی خدا مستطر است از من، با سطری که با پرده که کدوم پرده از خدا مستور نیست. برم منم از خدا مستور نیستم، اما او از من مستور هست. لا اله الا الله الکبیر المتعال. بیان بعدیش هست، نتیجتا معلوم شد که حجابی که هست، حجاب خود ذات هر چیزی است، و اون چی که از مراتب ذاتی هر چیز هست، همش حجاب بین وجود خدا است. اینجورا باز یه خود توضیح بدم، الان ذات من حجاب است بین من و خدا، اما ذات من فقط این نیست، این مرحله دنیوی نیست، مراتب بالاتری هم در ذات من هست که مانند پله های نردبان حساب کنید، منم پله آخر این نردبان هستم، یعنی کل این پله ها من است، خود است، اون خود خیلی حجاب است از خدا، بین خدا و بین من. یه پله رفتم بالا، خود بالاترین، این خود را از کنار زدم، این حیات را کنار زدم، خود بالاتر را یافتم، اونجا باز خودی هست، اما این خود نیست، خیلی از این خود بهتره، چون اون خود حیات دنیایی بود، اون حیات بالاتر، اما بالاخره خودم هستم، این مرتبه بالاتر منه، اون مرتبه بالاتر من دیگه خدا را مانند مرتبه اول من حاجب نیست، اما باز چیه؟ باز حاجب نیست. بعد رفتیم مرتبه سوم، اون مراتبی که من فعلی، مراتبی که بین من فعلی که در حیات دنیا هستم و بین خدا هست، همه این مراتب حجاب‌های من است، بین من و بین خدا. دقت کنید، اون چی که از ذات فعلی هم گرفته و از مراتب ذات هم از تا برسم به خدا، همه اینا وجوب بین من و خداست. بگر بکنید باطن من خداست یا خدا نیست؟ باطن شما، باطن هر موجود چیه؟ خداست. یعنی هر موجودی با یک سلسله مراتب که مراتب بالاتر ذات اوست میرسه به خدا، ریشه اصلی اوست، قیوم اوست، باطن اوست. وقتی باطن اوست، بالاخره هر موجودی میرسه به خدا، از این ذات موجود فعلیش میگیره و مراتب ذاتش تعیین کنه، میرسه به خدا. و اگر بخواهیم حجاب ها را حساب کنیم، حجاب ها از اون ذات و من اول گرفته تا مراتب بالاتر، و البته این حجاب ها ضخیمتر و رقیقتر و رقیقترن، ولی کلن اون وقت حجاب ها برطرف میشود که همه مراتب ذات از بین بره. یعنی انسان مثلا از بین بره و چی بشه؟ گفتیم اون هفته گفتم جنبه خلقش از بین میره و بعد جنبه رسول الله بیدانه، اونجا دیگه جنبه خلقیمون نمیشه به خدا، انسان اونجور که باید هست برسد و خدا از انسان محجوب نباشه. بین خدا و انسان و هر موجودی حجاب عبارت هست از خود اون موجود. این خاصیتش چیه؟ الان هم برسن نمیدونم این مقدمه طولانیش، این مسئله، یعنی حجاب بودن ذات هر چیزی برای خود اون چیز که حجاب است بین اون چیز و خدا، اینا از خاصیت صفات جلال حق است. صفات جلال حق است، یعنی صفات جلال حق ایجاب می کند خود تطمیدا. گفتم این تعلیم هفته شبیه تعلیم اون هفته ایست، ولی در واقع مکمل و پخته کننده اون دفعه، این دوتا را به هم زده چیزی متوجه میشه. انشاءالله خاصیت این که خدا صفات جلال دارد، خاصیت این که یا لازمه این که خدا صاحب جلال است، اسماء جلال دارد، خلاص صاحب جلاله، خدا جلال دارد، لازمه جلال داشتن خدا، لازمه عظمت و جلال حق چی چیز است؟ این است که من
معنی من ذات من حجاب باشد بین من و خدا و خدا را از من محجوب بکنید محجوب بکنید. این مسئله یعنی حجاب بودن ذات هر چیزی و ستر بودن ذات هر چیزی و مراتب ذاتی هر چیزی بین اون چیز و خدا، این لازمه و از لوازم صفات جلال حق است. و چون جلال دارد این طور است، چون جلال اینجاش بود گفته، چون جلال و صفات جلالی دارد این چنین است که هر چیزی که خودش را دارد از او چیه؟ او از او محجوبه. این لازمه جلال حق است که خدا را از اون که خودش را دارد محجوب می کنند. تعمل کنید، لازمه جلال حقی است که خدا را از اون چیزی که ذات خودش را دارد هنوز خدا را از او محجوب می کنند. و قهرن چی می کنه؟ به دنبالش اون تفتیب نشه گفتم پیش میاد. قهرن این جلال در مقام ربوبی سعی می کنه دو جنبه پیدا می کنه. لازمه جلالی شد که چیزی که خودش را دارد، صفات جلال لازمش این که خدا را محجوب می کند از چیزی که خودش را هنوز دارد، و از این طرف سعی می کند همین صفات جلال که هر چیز را از خودش چی بکنه؟ خلاص بکنه تا به خدا برسانه. دقت کردید؟ این حالا من از مراتب ذات بیانات مختلفیم میگرد برمیگردم مطلب زبان های مختلف میگم تا شما متوجه شما ممکنه مسئله از نظم خارج شد، بعد شما در موقع رفتی میشاله این نوشت این باقی دوباره تنظیم میکنید. چون من هی برمیگردم توضیح میدم، شما باید در پر موقع نوشت خودتون تنظیم میکنید کن مکررات دیگرها رو بیاندازید برای خود بفرمید. حالا برای اینکه اون مراتب معلوم میشه برای ما که چجوریست، این نکته که آخر گفتم باز تکرار میکنم، صفات جلال چون خدا دارد، خدا را از اون چیزی که هنوز خودش را دارد چی میکنن؟ محجوب میکنن. ما دارم خودش را به هر اندازه دارد، به هم اندازه هم محجوب. این خاصیت صفات کلی از کلیات خواص کلی صفات جلال و اسماء جلال حق است. این از طرفی همین صفات جلال که این چیزی خاصیت دارد و خدا را محجوب می کند از اون که خودش را دارد، میاد در مقام ربوبیت. یکی گذاشته می گفتم در مقام ربوبیت نقشم صفات جلال این است که میاد از طرفی خودی موجودات را از موجودات می گیرد. چرا؟ برای همین جلال نمی زار مادام که خود از خدا محجوب نباشد، پس میاد این خودی ها را می گیرد و تا موجود را به صورت وجه اللهی بیاورد و اون وقت دیگه با جلال حق می سازه. وقتی وجه الله شدید با جلال حق منافاتی نرز کنم که من از اون مراتب می خواستم مثال ساده به شما بزنم که گفتم ذات من الان حجاب است، ولی مراتب بالاتر ذات من تا برسه به خدا اونجا که بین من و خدا از مراتب ذات هم است، همه اینا حجاب هست. اونتا حجاب های اول زخیمی ترن، ظلمانی ترن، حجاب های بعدیش هستن، حجاب های بعدی نوری هستن ولی حجاب هستن. اینجا با نور و ظلمانی هم یه مدارش از اینجا شروع میشه. حیات دنیای ما حجاب ظلمانی است. از این حیات دنیای خلاص شدیم مراتب بالاتر ذاتمون، اونها حجوب چیه؟ حجوب نوری است. ولی حجوب هستن ما نوری است. در صورت مراتب چجوره است؟ اون مثال تو من یه وقت بس گفتم، مکرر مثال گفتم، چون یه مبدأ نوری صاحب کنی شیشه هایی باشد، صد تا شیشه باشد از این شیشه صدوم نوری ساخته است به این طرف محجوب است. اولا محجوب است از چی؟ از همون نوری که بالاتر از حجاب است، از اون نور محجوب است. ولی صحبتم در مراتب هم خود این نور کنان صدومی که از این طرف تابیده، این نور اگه یک شیشه بشن بیزد اون طرف، اونو که از شیشه 99 میتابد همین نور بودا که از شیشه 100 میتابد. مثال ساده است برای تعریف بزنیم. این مرتبه بالاتر از همین نوره، یعنی مرتبه بالاتر ذات این نوری که از 100 میتابید اونیست که از 99 میتابد. 99 مرتبه بالاترش کدومه؟ اون 98 میست، یعنی نوری که از 98 میتابد. همینطور این 100 مرحله 100 مرحله نور از 100 میتابه 99 تا مرحله بالاتر دارد. خود این است مراتب بالاتر همین است. در اون 99 تا مراتب بالاتر این 100 است. در واقع این 100 همون 99 تاست. این مراتب مثال سرای تقریب ذهن از اون مراتب ذاتی داره. ذات من الان همینه، اما اونقدر از ذات من در بالاتر هست، بالاتر از مراتب بالاتر هست که همش من هستم، منتها منهای رقیقتر و لطیفتریست و بالاترست. اون دوست اون نور صدومی مرتبه بالاترش 99 نیست، بالاتر از اونش 98 میشه، بالاتر از اون 97 میشه. اینا همون نور صدومه. ترجمه بکنید، اینا مراتب نور صدومه، مراتب بالاترش هست. اون وقتی که از همه مراتب خارج چیز خلاص شده نور، چه میشه؟ اون شیشه آخر را از اون طرف هم چه بکنه؟ بشکنه. اون وقت آقا یکی دیگه از اون دیگه، او از اون محجوب نیست و مثال ساده است. این طور مسئله و در اندازه کم که شیشه ها را میشکند، بالاخره اون نور برای او چیه؟ نزدیکتر می شود و اون اندازه که اول محجوب بود دیگه محجوب نیست. در اندازه شیشه ها را اجازه را بنابراین نتیجه گرفتیم که از مثلا بحث کلی در خصوص صفات جمال و جلال، این که یکی از لوازم صفات جلال و اسماء جلال خدا بی معنی دیگر، یکی از لوازم این که ذات حق دارای جلال است، این است که خدا را محجوب می کند. صفات جلال خدا را محجوب می کند، یعنی اقتضا می کند خدا محجوب باشد از هر چیزی که خودش را دارد و ذاتش را دارد و بدون بال این به اصطلاح در مقام ربوبی سعی می کند. همین صفات جلال نقشش در وجود این که همه چیز را از خودش خلاص می کند تا خدا از او محجوب نباشد.
خدا را با وصف جمال رحمتش نگاه کردن چیزی است. خدا را از پشت حجاب با صفت غضبش ملاقات کردن هم چیزی. مسئله خلاصه میشه در این مسئله. اونا که خدا را نگاه میکنن با اسماء و صفات جمالش و رأفت و رحمت و جمالش کلن ملاقات میکنن، لگاه او میرسن، بعدها هم به لگاه خدا با اوصاف سخت و غضب و انتقام و قهر و اینها ملاقات میکنه، اونم از پشت حجاب.
همه حرکت ها بشه خدا لام الجمعی دعاها را میکنه بیش دکت کردید لام الجمعی بیلا لام قربانی که بیلا چی کجا فرار هرکی فرار اونو باز بکنه کسی میتونه یادی فرار کننده ها که فرار از خدا رو کنند که فار و مال و دیل و محصد فاران اون هر بید
اینا فرار میکنن از خدا به سوی چی؟
خدا.
از خدا به سوی
خدا. این همه جا خدا است.
همه چیز را پر کردی و از همه چیز رو با هم هست. همه چیز را پر کردی. این بیان هست. مدر تکنه شد. و از همه چیز هم